رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان گرامی رادیو نینا، وقتتون بخیر. بختیار پیرخضری هستم با تقدیم برنامه دیگه از رادیو نینا. برنامه امشب ما اختصاص داره به مسئله تحریم ها و مسائل پیرامون آن که این بحث رو با خالد حاج محمدی در میون میذاریم. توجه شما عزیزان رو به شنیدن این برنامه جلب میکنم. مسئله تحریم ها و تأثیرات زیانبار آن بر زندگی مردم تحرکاتی را در میان طیفی از فعالین سیاسی و اجتماعی را انداخته. در همین رابطه جنبشی تحت عنوان جنبش مدنی ضد تحریم اساساً از داخل ایران به راه افتاده. این تحرک پشتیبانی طیفی را در داخل کشور به همراه داشته و در پی آن نامه‌های جداگانه ای را برای اوباما و بانکیمون مبنی بر خواست متوقف کردن تحریم‌ها ارسال کردند. مسائل پیرامون این تحرکات را در گفتگویی با خالد حاج محمدی بیشتر باز می‌کنه. خالد حاج محمدی، خوش آمد میگم بهتون. در این زمینه من اولین سوالم اینطوری مطرح می‌کنم که چرا امروز سکوت این طیف در مقابل تحریم‌های غرب و در رأس آن آمریکا می‌شکنه و جنبش ضد تحریم انداختن و راه افتادن این تحریم، این جنبش، ببخشید، چقدر به انتخاب روحانی مربوطه؟
منم سلام عرض میکنم هم به شما و هم به شنوندگان رادیو نینا. چند نکته رو توضیح بدم. اولا تا جایی که به نامه‌ای اخیری که واسه بانکیمون یا واسه اوباما به دنبالش ارسال شده که چندین مورد هستش و چیزی که راه انداختن به عنوان جنبش مدنی ضد تحریم که بهش اشاره کردید، در حقیقت طیفی گوناگون از لیبرال و دورخورداد و بخشی از به حال حواشی جمهوری اسلامی تو این حرکت فعالند. بخشی از کلن دورخورداد، سبزها و جریاناتی که الان مدافع دولت روحانی هستن، در حقیقت تو این زمینه فعال هستن. بر این اساس خیلی روشن است به انتخاب روحانی مربوطه، بهش بر میگردم. ولی تا جایی که به خود تحریم ها برگرده، به طور واقعی برداشتن تحریم ها جامعه ایران که غرب و در رأسش امریکا قرار داره خاص عمومیه. منظورم اینه که از مردم عادی، از کارگر تو اون جامعه تا هر چی تو اون جامعه هست و تا خود سرمایه و نمایندگانش تو حاکمیت، هیچ کس موافق تحریم اقتصادی، حداقل منظورم هیچ کس موافق تحریم اقتصادی نیست. طبیعتا رژیم موافق نو تحریمی نیست، ولی تا جایی که به تحریم اقتصادی برگرده عموما مخالف تحریم های اقتصادی هستن. ولی تا جایی که به جنبشی که راه افتاده، جنبش مدنی ضد تحریم، در حقیقت و با توجه به مجموعه مباحثاتی که طرح کردن، اینا بیان بخشی از خاص سرمایه تو جامعه ایران در مورد تحریم و اساسا بهبود رابطه با غرب. کل مباحثاتی که چه اینا کردن، 55 نفر زندانی که از زندان چیز نامه نوشتن اولین بار و به دنبالش 450-60 نفر از کلن اساسا طیف دانشگاهی و روشن فکر و اساسا تو طیف دوی خرداد اینا قرار دارن و چه بعد از اون 31 جریان و گروه و حزب به این اسم از ایران اونا نامه دادن به رئیس جمهوری امریکا. کل جهتشون اینه که دولت اعتدال سر کاره و این تحولیه تو جامعه ایران، تحولی هستش و الان وقت اونه که رابطه با غرب بهبود پیدا کنه و خواستن که امریکا و شخص اوباما به حال تو دوره‌ای که سر کار است و با توجه به توقعاتی که تو دنیا ازش بوده و قول‌هایی که داده و اینکه راه دیپلماسی رو برمیگزینه نه جنگ و اینا، خواهان این شدن که اولا این رابطه زمینه رو فراهم کنن واسه بهبود رابطه با ایران و در ثانی تحریم ها رو از سر مردم ایران بردارن. و تا جایی که به خود تحریم ها برگرده، گفتم خب هدف غرب از تحریم ها اساسا فشار به سرمایه تو جامعه ایران و از طریق فشار به سرمایه، فشار به حاکمیت تو ایران واسه تن دادن به شرایطی است چه غرب در نظر داره. به طور واقعی تحریم ها ما خیلی روشن گفتیم سلاح کشتار جمعیه و کاری جنایتکارانه از تحریم اقتصادی جامعه ایران و عوارضش رو دوش طبقه کارگر چیز میشه میاد تا جایی که به خود تحریم ها برگرده. ولی مسئله اینه که این جمع در حقیقت گفتید که چرا امروز به فکر تحریم افتادن، کاملا سوال به جایی است، چون نه تحریم ها جدیده و نه فشارش رو جامعه ایران و رو مردم، که اینا به اسم دفاع از مردم و فشار تحریم ها رو مردم ایران و این به حال عواقب مخرب تحریم علیه واسه مردم ایران به این اسم و به این پرچم اومدن، در صورتی که تحریم ها خیلی وقت در جریان است و این فشارها خیلی وقت در جریان هست و هیچ وقت هم اینا نه جنبشی را انداختن و نه اعتراضی به تحریم ها کردن. میگم دوره معینیه، دوره که روحانی سر کار اومده و به عنوان نماینده اعتدال تو جامعه ایران یا از نظر جناهای سرمایه یا حاکمیت جناهای جمهوری اسلامی و خودش و خود روحانی نه به عنوان اعتدال، کل جنبش دوی خرداد و بازماندگانش و جنبش سبز در حقیقت پشتش است و همین امیدواری و تو کل طیف سبز و باقی مانده های دوی خرداد ایجاد کرده که بر از جمله تو این دوره بتونن رابطه رو با غرب بهبود پیدا کنند و این نامه ها و بحث هایی که اینا هم کردن در حقیقت بخشی از این جهته و بخشی از این امیدواریه. دولت روحانی رو دولت خودشون یا به هر حال تو جدالی که تو حاکمیت هست نزدیک به خودشون میدونن و رأی آوردن روحانی رو به عنوان عقب راندن جناح خامنه‌ای میدونن و تلاش میکنن کمک کنن. تو کل نامه ها و نوشته هاشون هم به عنوان مدافعین دولت ظاهر شدن، مدافعین واقعی دولت جمهوری اسلامی و مشخصا جناح اعتدالش یا الان دولت روحانی هستن و تلاش میکنن به نوبت خود تاثیر بذارن، کمک کنن، فشار بیارن که این جناح موفق بشه و یکی از آرزوهای اونا بهبود رابطه با غرب و برداشتن تحریم هم قطعا بخشی از مسئله است و به همین دلیل و در این دوره معینه که اینا میادشون افتاده که مردم تحریم شدن و فشار رو مردم اومده و مسئله تحریم ها رو برداشتن تحریم ها رو مطرح کردن و جنبش مدنی ضد تحریم را انداختن.
بله، اخیرا چه در کنفرانسی که تحت همین عنوان در خارج کشور برگزار شده و چه در نامه 55 زندانی سیاسی و همین 31 حزب، اخیراً این 31 حزب هم که نامه نوشتن و کلن در مباحثی که در درون این طیف مطرح است، مسائلی همچون مدیریت بد، مدیریت متهوم احمدی نژاد، مسئله هسته‌ای و رابطه با غرب بیشتر مورد بحثه. این مسائل تا چه حد میتونه بیان کننده واقعیت به این تحریم ها باشه؟
ببینید، تا جایی که به مسئله هسته‌ای برگرده، واقعیت اینه که مسئله هسته‌ای یا تحریم، مسئله خود هسته‌ای و تحریم به این بهانه در حقیقت ابزاری دست دولت غرب بود واسه اینکه فشار به جمهوری اسلامی بیاره و جمهوری اسلامی رو وادار کنه شرایط غرب رو بپذیره. بحثم اینه که خود بحران هسته‌ای یا چیزی که به اسم بحران هسته‌ای مطرح شد و اینکه غرب و در رأسش امریکا اینو مطرح کردن که ایران خطر، ایران اتمی خطر واسه جامعه جهانی، اینا پوچن به این اعتبار که نه دولت امریکا و غرب مسئلهش تهدید جامعه جهانیه و نه مسئله هسته‌ای مسئله ایه که اونا مخالف زرادخانه هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی هستن، مخالفش نیستن. به طور واقعی گفتم مسئله هسته‌ای و ایران هسته‌ای و خطر ایران هسته‌ای واسه جامعه جهانی توجیهی بود واسه غرب واسه اینکه فشار به جمهوری اسلامی رو توی دوره بیاره و سرانجام ادامه تحریم ها رو و تا جایی که امروز شاهد هستیم. و الا در جوار جامعه ایران بسیاری از کشورهای دیگه از متحدین غرب هستند که کمتر از ایران جنایتکار نیستند و به هر حال مسئله هسته‌ای و بمب اتمی هم درست کردن. از هندوستان بگیر، از عربستان سعودی بگیر، اسرائیل رو در نظر بگیر، و هیچ کدومشون هم کمتر مرتجع و کمتر خطر واسه دنیا نیستن. و علاوه بر این خود غرب بزرگترین زرادخانه هسته‌ای دنیا رو در اختیار داره. خود امریکا اولین کشوریه که از بمب اتم استفاده کرده و 100,000 نفر رو کشته و آخرین مورد استفادهش تو حمله به عراق بازم از اورانیوم رقیق شده که الان از آثارش هم هنوز رو زندگی مردم عراق مشهود است. مرحال میگم مثلا اینه که تا جایی که به بحران هسته‌ای برگرده و ماجرای هسته‌ای بهانه دست غرب ویلا مشکلی با هسته‌ای بودن کشورهای هم پیمان خودش یا مطیع خودش از عربستان و بقیه نداشته و نداره و این واقعیته. اما اینکه مدیریت بد اینا یا بحث هایی که سر مدیریت بد هستش در حقیقت اینا جنگ های میان جناهای سرمایه تو ایران یا میان جناهای جمهوری اسلامی که الان دوره روحانی است، میگن دوره احمدی نژاد مثلا مدیریت بد او باعث شده، یا الان تبلیغات وسیعی را انداختن که بر حال دولت جدیده که حاضر رابطه با غرب و بهبود پیدا کنه خواهان جنگ و جدال و تشنج نیست و به یه جوری تلاش میکنه. تا تو صحبت های خود روحانی هم این هست که میشه به یه صورت اختلافات و مدیریت کرد و اینا. میخوام بگم که دولتی که الان سر کاره تلاش میکنه و جناحی که پشت این دولته تلاش میکنه همه خطاها رو به پای مدیریت بد دولت قبلی دولت احمدی نژاد بیاندازه، در شرایطی که همین دولت راهی میره تا الان که به طور واقعی باید ذره این ور اون ور کردن خود احمدی نژاد رفت. احمدی نژاد راهی رفت که از دوره رفسنجانی به بعد و سرانجام تو دوره خاتمی ادامه پیدا کرد، تو دوره احمدی نژاد باز ادامه پیدا کرد و دولت روحانی هم تو همین مسیر پا گذاشته و بهبود رابطه با غرب و تلاش واسه بهبودش نه ربطی به بدی احمدی نژاد و بدی مدیریت تو دوره او هست و نه ربطی به خوبی چیز روحانی. نیاز جمهوری اسلامی تو این مقطع هست، فشار تحریمی که هست رو سرمایه تو جامعه ایران و رو دولتش فشار آورده، بر حال به صورتی جمهوری اسلامی تلاش میکنه روابط مناسبی با دولت ها داشته باشه، تحریم و محاصره اقتصادی رو از سر خودش برداره و از انزوای مقدار که هستش بیرون بیاد، موقعیت بهتری واسه سرمایه ایجاد کنه. و الان مشکلات اقتصادی که ایجاد شده، تعطیلات هر روزه کارخونه ها و مراکز تولیدی، نبود مواد اولیه و مسائلی که از در اثر تحریم ها ایجاد شده و ناامنی که واسه سرمایه تو ایران ایجاد شده، تلاش میکنن اینا رو بهبود بخشن، ولی در این حال وقتی که برمیگردن به مدیریت بد دولت های قبلی حمله می کنند. مخالفت های درونی خودشونه. احمد نژاد تلاش کرد جواب نیازهای سرمایه تو دوره خودشو بده و دولت روحانی هم همینو مسیر رو طی می کنه. اگه توجه کرده باشید تمام بحث ها و قول هایی که داده از بهبود رابطه با غرب تا مذاکره و مشکلی نیست، قبل از هر چیز خود خامنه ای اوکی بهش گفته. میخوام بگم اینا حقایق، همشون تلاش میکنن با اختلافاتی که با هم دارن بر حال موقعیت رژیمشون و سرمایه رو بهبود بدن و شرایط و واسه رشد سرمایه تو جامعه مهیا کنن. طبیعتا همه اینا رو به اسم منافع مردم ایران و دفاع از مردم ایران و حل مشکلات مردم ایران مثل هر رژیم برجوهی دیگه پیش می کشن. غرب هم به همین صورت، گفتم مسئله هسته‌ای بهانه ای دست غرب و ایلا مشکلی. اگه قرار صلاح کشتار جمعی باشه، اول باید کشورهای بزرگ امپریالیستی و در رأسش امریکا رو باید مورد حمله قرار داد.
بله، در دل این مباحثات جمع، مشخصا مباحثات این جمع، رابطه میان لغو تحریم و گسترش دموکراسی کرد میشه. از نظر شما این نگاه چقدر واقع بینانه و چقدر میتونه واقعی باشه؟
بینید، بستگی به این هست که درک از دموکراسی چیه. تعبیرهای مختلفی از دموکراسی داده میشه. به هر حال میگم دولت امریکا به عراق حمله میکنه، 80,000 نفر کشته میشه، اسمش میذاره دفاع از دموکراسی و جامعه به نابودی میکشه به اسم دموکراسی. یا الان تو مثلا سوریه جنایتی که تو دوره اخیر راه انداخته شد و جنگی که یه پاش غرب هست و یه پاش دولت اسد و جمهوری اسلامی و بر حال روسیه و اینا و یه پاش امریکا و عربستان و قطر و اینا، همشون به نوعی میگن از دموکراسی دفاع میکنیم و جنایت و وحشیگری که تو این جامعه، حداقل آمار رسمی که میگن تا حال 6 میلیون آواره رو مردم آواره شدن تو سوریه و حالا کشتار رو ایناش جای خودش بمونه و یه جامعه رو دارن به نابودی میکشن، بازم به اسم دموکراسی تعبیر میشه. ولی کل پروسه دوره گذشته و برنامه هایی که واسه ایران و حمله نظامی در دستور غرب بود تو دورهای مختلف، بازم به اسم دفاع از دموکراسی تو جامعه ایران مطرح بیانش میکردن و امروز هم تلاش واسه اینکه به توافقی برسن بازم بر همین اساس و به نام دموکراسی. میخوام بگم دموکراسی، این بحثی که میکنن از دموکراسی و آزادی پوچ است. دموکراسی واسه اونا حاکمیت سرمایه است و در نتیجه تحریم و دموکراسی برحال قالبایی که برجوازی تلاش میکنه زیر این منافع خودشو بیان کنه. دموکراسی، حقوق بشر و اینا کلن ابزارهای دست جناح سرمایه واسه بیان و تعقیب منافع خودشو برحال قبول کردن از جانب مردم و تحت گذاشتن مردم. گله اینها در واقع از تا جایی که به عدم دموکراسی تو جامعه ایران باش هست، یا حداقل تو بحثا و نامه‌ای که اینا راه انداختن، مثلا اینه که مخالف دخالت دولت تو سوخت و ساز سرمایه تو جامعه و محدودیت هایی که واسه بخش خصوصی هست هستند و اینو به عنوان محدودیت و در دموکراسی بیان میکنن. بحثشون اینه که سرمایه کاملا باید آزاد باشه و جامعه رو کلا محدودیت و دخالتی دولت تو سوخت و ساز سرمایه نداشته باشه و موقعیت بازار تعیین کنه که جامعه به کجا میره، بخش خصوصی بخش دولتی رو برای بخش دولتی و دخالت دولت رو محدود کنن و در این حال بخش خصوصی تو قدرت سیاسی و نه تنها تو بازار و تو اقتصاد و سرمایه تو جامعه، تو قدرت سیاسی هم سهم بیشتری داشته باشن. و اینو میگن رشد دموکراسی. میگن اگه جامعه کلن دست بازار باشه، اقتصاد مملکت کلن خصوصی باشه، اگه دست دولت تو سوخت و ساز سرمایه کوتاه‌تر بشه و بازار سپرده بشه، میگن این دموکراسی هست. همون چیزی که تو امریکا بهش میگن برجوازی، تو امریکا، تو غرب بهش میگه این ویلا. بحث از دموکراسی و اینا وقتی میکنن منظورشون آزاد کردن بیشتر سرمایه است و بحث از آزادی مردم مطلقا نیست. بحث از آزادی تو جامعه، آزادی بیان، آزادی عقیده، چیزی که تو عام وقتی بحث از دموکراسی هست میگن آزادی بیان هست، آزادی تشکل و تحزب است، اینا مورد بحث نیست تو این تعریف. خیلی روشن میگن باید سوخت و ساز سرمایه رو آزاد گذاشت، محدودیت ها واسه رشد سرمایه رو کنار گذاشت، دخالت دولت تو اینا رو محدود کرد و جهت رو به دست بازار آزاد سپرد و اینو به عنوان رشد دموکراسی بیان میکنن.
بله، مستقل از اهداف سیاسی این جنبش، آیا به نظرت نباید از این حرکت، از این تحرک وسیع حمایت کرد؟ اگه خصوصا اگه این جنبش بتونه تحریم ها رو متوقف کنه، اگه جواب منفیه، خب چه باید کرد؟
دینید، من تو بخش اول صحبت هم اشاره کردم، هم سرمایه تو ایران هم طبقه کارگر خواهان برداشتن تحریم ها هستن، چون تحریم های اقتصادی پشت طبقه کارگر رو شکسته، اشکونده. ولی سرمایه یه امری رو پیش میبره، کارگرم یه امر دیگه رو پیش میبره. تا جایی که به ما برگرده خیلی روشنه. جنبشی که اینا به عنوان جنبش ضد تحریم را انداختن مورد دفاع ما نیست، نه به این دلیل که ما مخالف برداشتن تحریم ها هستیم. ما از روز اول با هر نوع تحریم اقتصادی رو، چه الان تو ایران، چه تو موارد قبلیش تو گذشته، چه تو مثلا عراق، چه خیلی نزدیک چند سال بیشتر از عمرش نمیگذره، مخالف سرسخت تحریماتی به عنوان تحریم اقتصادی رو به عنوان سلاح کشتار جمعی بیان کردیم. ولی تا جایی که به طبقه کارگر ایران برگرده، تحریم اقتصادی ابزاری بوده دست سرمایه واسه تعرض به این طبقه، و اعتراض کارگر علیه تحریم بدون دفاع از معیشت این طبقه در مقابل سرمایه، در مقابل دولت جمهوری اسلامی معنی نداره. تحریم، فشار تحریم تو جامعه عجب عامل اصلیش دولت های غربی هستن. تحریم اقتصادی جامعه ایران تا جایی که به کارگر ایران بگرده، یه پای این تحریم ها دولت و حاکمیت و سرمایه تو ایران است، که تو که در زمینه فشار به طبقه کارگر و به معیشتش و به زندگی و هستی و نیستیش در کنار دولت غرب علیه طبقه کارگر ایستاده. اعتراض کارگر به تحریم های غرب همزمان به اعتراض به سرمایه تو جامعه ایران و فشاری که به بهانه تحریم رو جامعه و رو طبقه کارگر میاره، بیکاری و ناامنی که بهش تحمیل کرده. الان آمار بیکاری تو جامعه ایران تو همین دوره، نه تو مراکز حاشیه‌ای بلکه تو مراکز اصلی تولیدی، خیلی بالاست. و در عین حال ترس از بیکاری ابزار شده دست دولت جمهوری اسلامی و کارفرمایان و سرمایه، که معیشت کارگر رو تعرض وسیع و به زندگی و سطح دستمزد کارگر رو با گرانی و با همه مشکلاتی که ایجاد کردن بیارن. کارگر رو از ترس اخراج و بیکاری برها کدبسته در اختیار سرمایه قرار بدن که از جرأت نکنه اعتراض کنه. ببینید، بحث از فشار تحریم هاست. اگه واقعا اینا مخالف فشار تحریم ها هستن، چه توجیهی دارن واسه اینکه کارگری که 3 ماه 4 ماه کار کرده حتی پولش رو پرداخت نمی کنن؟ تا حال دیدی تو جامعه میخوام بگم که یه هدف رو تعقیب نمی کنه کارگر و سرمایه تو درست دوتاشون مخالف تحریم ها هستن، ولی یه جهت رو تعقیب نمی کنه. ما تا حال شاهد این نبودیم که بگن بر اثر تحریم ها دستمزد آقایان و خانمانی که تو مجلس نشستن نصف شده، یا سران جمهوری اسلامی دستمزدشون 3 ماه پرداخت نشده، مأمورین سپاه و فرماندهان و عوامل جاسوسی و جنایتشون تو این جامعه، سرمایه‌داران ایرانی تو جامعه ایران بگن نصف حقوقش رو زدن یا درآمدشون رو زدن واسه اینکه جامعه تحریمه. هیچ کدوم از اینا خبری نیست. همه اینا رو انداختن رو دوش طبقه کارگر، با بیکاریش، با بیحقوقیش، با افزایش قیمتها و ثابت نگه داشتن حقوقش، و در عین حال با نپرداختن همون دستمزد ناچیزی که میگیره. در نتیجه مبارزه واسه برداشتن تحریم ها علیه دول غربی، در عین حال مبارزه واسه بهبود زندگی طبقه کارگر، واسه بیمه بیکاریش، واسه تأمین کار مناسب، واسه افزایش دستمزدها، واسه مشقاتی که در اثر تحریم ها از دارو درمان و گرانی و بیخانمانی که همش که یه پاش سرمایه تو جامعه ایران و به رهبری جمهوری اسلامی و حاکمیت است. بدون اینا خود صرف مبارزه علیه تحریم دول غربی معنی نداره. در کنار این مبارزه علیه بیحقوقی است که به بهانه تحریم و تعرضی که سرمایه به بهانه تحریم رو طبقه کارگر کرده و پیش برده، این هم یه بخش جدی از مبارزه ما از جمله علیه تحریم هاست. به همین دلیل چیزی که اینجا راه انداختن، گفتم اولم، اینا این جنبش بهبودی رابطه جمهوری اسلامی با غرب به طور واقعی، ما که مشکلی نداریم، تخاصم با غرب کارگر توش نفعی نبرده، ولی منافع خودشون رو تعقیب میکنن و علیه طبقه کارگر اینا و غرب و دولت امریکا تو یه جبهه ایستادن.
بله، ما 2-3 دقیقه وقت داریم و من یه سوال دیگه مطرح میکنم که به هر حال ربط داره به سفر روحانی هم. با توجه به حرفای خامنه ای در عبارت مشهوری که به کار برده نرمش قهرمانانه و سخنرانی روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل و همین تحرکاتی که الان در موردش حرف زدیم در بین فعالین سیاسی داخل و خارج ایرانی، واکنش های سران و شخصیت های مختلف غربی و عربی نسبت به حرف های روحانی و مجموعه این قضایا، فکر میکنی چقدر امکان اینو ایجاد میکنه که تحریم ها واقعا تأثیر بذارن روی اینکه تحریم ها رو وقف کنن بر روی ایران؟
ببینید، برداشتن تحریم رو جامعه ایرانی هم محدود کردنش به نظر من ممکن هست با فضایی که ایجاد کردن و به توافق برسن. میتونن، بحثم اینه، ممکن هست میتونن، ولی اینجور نیست که در گروه بهبود رابطه با غربه و فاکتورهای خیلی زیادی تو این میتونه تعیین کنه. گفتم ربطی به خوشخیمی روحانی و بدخیمی رئیس جمهوری قبلیشون ندارن. توی راه گذاشتن پرچمی که احمد نژاد برداشت، اون دوره احمد نژاد اونم میگفت خانه رفع تحریم ها چه عرض کنم، خانه بهبود رابطه با غرب بستم، ولی کار مثل یه رابطه برابر به رسمیت شناختن موقعیت جمهوری اسلامی تو منطقه، حساب کردن روش و سهم خواهی که میخواست، و الان هم این ادامه داره. طبیعتا قدم های خود رأس جمهوری اسلامی به دلیل نیاز به نیازهای جامعه و نیازهای سرمایه از موضع قبلیشون آدم احساس میکنه که ما بیشتر نرمش نشون دادن، که این واضح هست، ولی میشه برداشت. ولی خیلی فاکتورهای تعیین کننده دیگری هست که باید دید که چقدر روی اینا به توافق میرسن. در نتیجه جواب آریانه نیست. بحثم اینه که مسئله بهبود رابطه با غرب است. جمهوری اسلامی در تلاش موانع رشد سرمایه، که یکیش رابطه با غرب، یکیش رابطه با غرب است که خب تو 2-3 دقیقه نمیشه بهش جواب داد، کم کنه، رفع کنه، بتونه تو بازار جانی وارد بشه، بتونه مراوده داشته باشه، محدودیت ها رو برداره. ولی رابطه با غرب واسه جمهوری اسلامی در گره فاکتورهای دیگری است که تنها تحریم نیست یا تنها مسئله هسته‌ای نیست. گفتم هسته‌ای بهانه است. الان یه پای جمهوری اسلامی تو سوریه است، یه پای جمهوری اسلامی تو لبنان است، یکی از مسائل مورد اختلاف، یکی از مسائل جدی، مسئله فلسطینه، مسئله اسرائیله، که هم واسه دولت امریکا و لابی های تو خود امریکا، تو مجالس مختلف نمایندگیش، تو دولتش، تو سرمایه تو امریکا، و به عنوان مدافع سرسخت اسرائیل تو منطقه مطرح هست. به رسمیت شناختن دولت اسرائیل از طرف جمهوری اسلامی که سخته، سخته به دلیل تاریخی که هست، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی یکی از بنیادهای خودش رو تو طول حاکمیتش به عنوان دولت اسلامی، دولت مذهبی از جمله به عنوان مخالفین سرسخت اسرائیل که بارها اعلام کردن باید از سرزمین پاک بشه. میگم فاکتورهای بزرگتری هست تو این ماجرا، تو سطح منطقه، تو سطح دنیا، که تأثیر میذاره. خیلی مسئله جدی بوده تو روابط کنونی یا تنشای کنونی جمهوری اسلامی و غرب، و اینا به قوت خود باقیست. باید دید چقدر رو اینا هر کدومشون چقدر عقب میشینن، چقدر میتونن به توافق برسن. فضایی که الان ایجاد کردن، خب فضاست، حتما تغییراتی هست، واقعیتی هست، ولی خیلی مسائل گرهی و پیچیده‌تری تو جریانه که به هر حال باید دید به کجا خواهند رسید. ولی این امکان موجود هست. ولی دیگه رابطه با غرب و بهبود رابطه خیلی چیزای پایی تر و اساسی تر است.
خیلی ممنون و مرسی رفیق خالد از توضیحاتتون.
مرسی، خیلی ممنونم.
زنده باش. شنوندگان عزیز، مصاحبه‌مون رو با خالد حاج محمدی در رابطه با تحریم‌ها و مسائل پیرامون آن گوش دادید. این برنامه‌ها روی وبسایت رادیو نینا به نشانی radionina.com در آرشیو سایت موجوده و شما عزیزان میتونید بهش مراجعه کنید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب که با برنامه دیگه در خدمتون خواهیم بود، لحظات شادی رو براتون آرزو مندم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.